بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امناء الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خوب، بحث ما در قوس بود که فروعی را مرحوم سید به این مناسبت ذکر کرده اند که اصل مطلب اگر روشن بشه این فروع هم قهرن روشن میشه. اولا مخفی نماند که قواسی یک شغلی بوده، مخصوصا در زمان صدور روایات. بلکه من یادم میاد در آن دوران بچگی ما در خلیج فارس یک دسته کارشون همین بود، ارتزاقشون از قواسی بود که در خلیج می رفتن و استخراج می کردن مرواریدها و امثال ذلک را. محضرتون عرض می شود که در زمان ائمه هم این مسئله امر رائجی بوده، یه دسته مردم ارتزاقشون از فرو رفتن در دریا و اون وقتا حالا برای اکسیژن نبود که برن مدتی ته دریا قرار بگیرن، ولی خب با اون افرادی بودن که در اثر ممارست میتونستن مدتی زیر آب بمانن و ریه‌هاشون را مثلا تأمین کنه اکسیژن را، و بعد میرفتن از کف دریا مقداری مثلا خاکا و غیزاله که جمع می کردند و می آوردند بالای دریا. قهرن اجناس ارزشمند و قیمتی بود، اونها را می فروختند که می فرماید در این جا خمس واجبه، که بحث قوس در حقیقت این امر بوده. منتها ما در این جهت بحث کردیم که آیا اینها دو عنوان مستقلند، یک عنوان عنوان قوس و دیگری اخذ از بحر و دریا، آیا اینها دو عنوان مستقلند که هر کدام به نفسهی اگر مال ارزشمندی را شخص از این دو راه تحصیل کرد برش واجب خمس، یا نه منظور اینها از این دو عنوان یکیست با اون ممزوج از قوس و بعد در بریا بودن قواسی در دریا موجب برای وجوب خمس، اما قواسی در انهار خیر، یا قواسی در سن، یا اینکه اخذ از بحر بدون قوس خیر. اینا بحثش گذشت و دیدیم که محقق اول و محتبع او مرحوم حجاج رضا همدانی استظهار کردند که هر دو با هم باید باشه، هم قوس در دریا باشه، پس قوس در غیر دریا اثر نداره، یا اخذ از دریا بدون قوس بلا اثره. اما استاد خواست بفرماید که خیر، از روایات هر کدام مستقلن استفاده میشه، ولی عهدت و علل استاد که خواستن هر یک از این دو را عنوان مستقل در وجوب خمس قرار بدن. حالا به هر حال اون چی که مجموعاً از ادله استظهار میشه این است که خود قوس به عنوان یکی از مشاغل مطرح بوده و بعد مستخرجات از قوس متعلق خمس می شده. دوم اینکه سید هم به تبع حجاج رضای همدانی از اول کلامش استفاده می شد که هر دو مشترکاً اگر بود موضوع خمسه هم قوس و هم کون فل بحر. حالا بر این اساس یکی از فروعی که ذکر کردن این بود که فرمودن فرقی بین دفعه و دفعات نمی کنه. اگر در چند دفعه هم قواسی فل بحر کرد و مجموع این دفعات به حد نصاب که یک دینار است برسه، خمس واجبه. طبعا استاد که قائل به انحلال شدن میگن خیر، هر دفعه خودش به نفسهی موضوع است برای وجوب خمس اذا بلغ النصاب. پس اگر 10 دفعه شد و هر دفعه به قدر 1 دینار نرسید، گرچه مجموع 10 دفعه بیش از 1 دینار هم بشود، استاد میگه چون مسئله بازگشتش به انحلال بود، یعنی کل واحد من القوسه اذا بلغ النصاب یجب فیه الخمس، بر این اساس اینجا خمس واجب نیست چون که هر مرتبه ای به حد نصاب نرسیده. ولی ما قبلا عرض کردیم، بعد وقت استاد استدراکی هم میکنن، میفرمان اگر فرض کردیم این قوس ها پیاپی واقع شد، پشت سر هم هی میره توی دریا، مقداری استخراج میکنه از خاک های دریا و در مجموع وقتی تصفیه شد، اون مقدار مرواریدی که در 10 دفعه 20 دفعه وارد دریا شد، مجموعاً اگر به حد نصاب برسد و متوالیاً باشه، واجب نیست، واجب می شود خمس. اما اگر یک قوس امروز کرد و یک قوس فردا، قوس سوم رو پس فردا و هر بار کمتر از دینار بود، اینجا خمس واجب نیست. پس فرق بین تتالی قوس ها و انفصال قوس ها. خب این مسئله چون یه مسئله اصولی هست، یه مقداری به عرضتون برسانم تفصیل بیشتری. و اون مسئله اینه که گفتن که قضایای حقیقی همونطور که مکررن به عرض رسید، منحل میشه به قضیه شرطیه‌ای که مقدمه ها وجود الموضوع و تالیها ثبوت المحموله له. پس اگر گفت القوس یجب فیه الخمس اذا بلغ دینار، یعنی کل ما تحقق فی الخارج قوس و حصل فیه دینار یجب فیه الخمس. بنابراین هر قوسی اختی وجود خارجی پیدا کرد و این قوس موجود به حد نصاب رسید، اون وقت خمس واجبه. خب اگر به صورت انحلال بود، خب به صورتی که 10 قوس مستقل باشه، هیچ یکی از این اقواسی که وجود پیدا کرده به حد نصاب نرسیده. اون وقت این فرق یعنی چه؟ که اگر متتالیان بود مجموع یکی حساب میشه، اگر متتالی نبود، نه این فرق از اونجا ناشی میشه که گفتن باز چون ظهور الفاظ در معانی عرفیه است، پس مقصود از وجود قوس یعنی اون چی که در عرف یک قوس حساب بشه، گرچه به دقت عقلی 10 قوسه. پس کسی که در کنار دریا هر دفعه میره توی دریا و در عرض 2-3 ساعت 20 بار میره قوس میکنه و خارج میشه، از دیدگاه عرف این یک قوسه و یک بار رفتن در دریا و تحصیل مثلا مروارید حساب میشه. پس بگیم که هم اصل حکم بر اساس قانون انحلال منحل میشه به هر باری از قواسی، و هم مدار در وحدت قواسی به عرف. اگر عرف پیاپی کسی قوس کند، گویا این که یک قوس حساب میشه. خب این فرمایش استاد که به تبع ایشون بعض دیگری از بزرگان هم که در نشارشون نگاه میکردیم که ان قبول دارن انحلال را، ولی وحدت را به وحدت عرفی میدانن نه وحدت عقلی. این مسئله یه مقداری در اصول ما خوندیم که میگن مفاهیم الفاظ از عرف گرفته میشه، ولی مصادیق بر حسب تشخیص عقل نه بر حسب فهم عرفی. اساسا ضوابط اگر به عرف کشیده بشه، هیچ وقت نمیتوانه یک ضابطه دقیقی قرار بگیره. مثلا اگر گفتیم مدار در 8 فرسخه عرفیه، بنابراین اگر نیم فرسخم کمتر بود، عرف میگه 8 فرسخه. در صورتی که همه بزرگان اینجا که میرسه میگن حتی اگر 1 شبر 2 شبر هم کمتر از 8 فرسخ بود، در اینجا نماز قصر نیست. خب این یعنی چه؟ میگن آقا ما در فهم مراد و فهم الفاظ مفاهیم و عرفی برامون میزانه، اما در تشخیص و تطبیق معنا بر مصداق مدار بر عقل. پس میگیم 8 فرسخ یعنی اونی که در معنای فرسخ در عرف است، این مراده. اما تطبیق فرسخ بر اون که در خارج است، این به حکم عقله. میگه خب اگر اینه، پس در مورد قوس هم همینه بفرمایید دیگه. اگر مدار در مفهوم قوس است از دیدگاه عرف، و قوس در نظر عرف فرو رفتن در دریاست، خب هر مرتبه فرو رفتن را دیگه تشخیص مصداق با عرف نیست. حالا ولو متتالیان کسی رفته در دریا و هی خارج شده، اینجا بر اساس اینکه تشخیص مصداق به عرف نیست، پس تتالی و پیاپی بودن موجب برای تعدد است، گرچه به نظر عرف یک چیز حساب بشه. اذا جمع بین این دو را ما چندان نتونستیم تصور کنیم که از یک جهت قائل به انحلال بشیم، از یک طرف دیگر تتالی و پیوسته بودن قوس را یکی حساب کنیم که بگیم. بعد استاد میگه بله، اگر یکی امروز بود یکی فردا شد دو قوس حساب میشه، اما اگر در یک روز ده بار رفت یکی حساب میشه. این نفهمیدن، این با اون ضوابطی که در علم و اصول به ما یاد دادن تطبیق نمی کنه. در معدن هم همینطور، قبل این بحث گذشت، در آنجا هم همینطور. مگر اینکه بیایم بگیم که آقا معنای قوس همون که عرض کردم، یعنی کسی که شغلش قواسیه، اگر مقداری که به قواسی تحصیل کرده بلغ به حد نصاب خمسش واجبه. خب اگر این باشه دو روز ده روز هم که قواسی کرده و جمع کرده و حالا میخواد بره بفروشه در بازار، میگیم نه، این محصل و اقتنام از قوسه. حالا که اقتنام از قوس به حد نصاب برسد، ولو ده روز هم رفته و در هر باری مقدار کمی مروارید استخراج کرده، اما مجموع اون که جمع کرده و استغنام از بحر کرده اگر رسید به حد یک دینار، خمس واجبه. و بگیم تتالی با عدم تتالی فرق نمی کنه. خب مطلب دیگر، فرع دیگر، آیا اگر جمعی رفتند و با هم مقداری استخراج کردند که مقدار مجموع به حد نصاب رسید، خمس واجبه ام لا؟ سید میفهمد آری، اگر جماعتی با هم مشترکن یک شیء را خارج کردن و به حد نصاب رسید، خمس واجبه، گرچه حق هر کدام به مقدار یک دینار نشود. چرا؟ استاد تعلیل میکنن که همون مبنا، بالاخره این مشترکن وقتی یک امر یک قوس حساب بشه، پس مدار بر این است که میگیم مشترکن یک قوس ایجاد شده و این یک قوس حکم خودش را داره. اگر بلغه به حد نصاب واجب خمس، ولو اینکه پنج نفر قواسی مشترکن کرده باشند. اما باز اینجا هم به نظر ما امر مشکله، چنان که کاشف القطاع هم جواهر ازش نقل میکنه که خیر، مدار بر اقتنام کل واحد واحدنه. برای اینکه در شرع مقدس آدم از ادله استفاده میکنه که مسئله خمس مسئله زکات، همون طوری که اگر ده نفر شریک زمینی را کشاورزی کردند و سهم هر کدام کمتر از دو خروار و 88 من بود، همه شما تصریح می کنید که زکات واجب نیست، گرچه مجموع زراعت به حد نصاب رسیده باشه. خب قوس هم همینطوره، استغنام از بحر اگر به حد نصاب رسید خمس واجبه، این بیچاره ها هر کدام غنیمتی که از دریا تحصیل کرده اند به حد نصاب نرسیده، گرچه مجموع به حد نصاب رسیده باشه. لذا به نظر ما اینجا هم باز چون مدار بر اقتنام غنمتم من شیعه، این غنمتم صادق نیست همونطور که در زکات صادق نبود. بله، اگر فرض کردیم به قول بعض معاصری دو نفر قواس با هم رفتن یک سنگی بزرگی داخل دریاست که در وسط او این حیوانات دریایی رفتودند و لانه کردند، اینا نمیتونند داخل دریا اون سنگ را بشکنند، دو نفر با هم کمک کردند و این سنگ را بیرون آوردند. حالا که بیرون آوردند درسته یک قوس حساب میشه، اما بعد اگر به نظر ما اگر سهم هر کدام بعد از شکستن سنگ و استخراج مرجان و مروارید از داخل سنگ سهم هر کدام به حد نصاب برسد، خمس واجبه. اما اگر اینکه به حد نصاب نرسید، آری قوس واحد صادقه، اما غنیمت به حد نصاب صادق نیست. پس باید انصاف اینه، در همین جا هم که دو نفر قواس یک سنگی را برداشتند و آوردند در سطح دریا و شکستند، درسته که اینجا قوس واحد صادقه و استخراج واحد صادقه، اما باز الکلام در اقتنامه. آیا کل واحد منهما غنم مقدار النصاب ام لا؟ میگی لا، لم یقتنم کل منهما النصاب را فلا یجب. این فرعم با این کیفیت قابل حل. بعد میفرمند که ول مخرج بالآلات من دون قوسین فی حکمهی علی الاحوض. میفرمند که حالا اگر کسی در کف دریا هست با بدن داره میره، قلابهای انداخته و به وسیله قلابها مقدار لؤلؤ جواهر خارج میکنه، اینجا چی؟ آیا با اینکه قوس نیست خمس واجبه ام لا؟ خب آنانی که هر دو را اعتبار کردن مثل محقق همدانی، خب درسته که فلبر هست اما قوس نیست و بنا شد هر دو با هم معتبر باشه، نه اینجا جزء موضوع که فی البحر است حاصل شده، جزء دوم که قوس است حاصل نشده. اما سید میگه احوت آن است که خمس را بپردازه. اینجا میگیم به مبنای مثل استاد بله، چون ایشون فرمود اون که فی البحر است منتها اخراج من البحر. خب اخراج من البحر چه بالقوس باشه و بالمباشره باشه، یا اخراج من البحر بالتسبیب باشه، در اینجا صادق است که این شخص از بحر خارج کرده مقدار یک دینار را، حالا ولو بالمباشره اخراج نکرده، بلکه بالآله استخراج کرده، چون موضوع ما فی البحر به اخراج اما فی البحر بود، خمس واجبه. اما کسی که قوس را در اخراج ما فی البحر معتبر میدانست، بگیم نه دیگه اینجا قوس صادق نیست. هر عبد لو قاس و شد به آلتن، حالا اگر کسی رفت در دریا و دید که یک سنگی مثلا 5 کیلویی هست، اما نمیتونه با خودش این سنگ را هم کنه، یک تنابی در آورد و بس به اطراف سنگ، خودش تنها بالا آمد، بعد با تناب این سنگ را در آورد. اینجا چی؟ چرا؟ اینجا دیگه انصافا هر دو عنوان جمع شده، هم قوس است و هم اخراج من البحر، لذا اینجا بلا اشکال خمس واجبه اگر به حد نصاب برسه. بله، یک مطلب استاد در مطلب در این بحثشون آوردن که میگن اگر حیازت هم کرد باز هم خمس واجبه. من درد میکنم نه، اگر کسی حیازت کرد، رفت سنگ رو گرفت و جاشم عوض کرد و اما نتونست بیاره بالا، یه دیگه باز استقنام نیست، استیلاء بدون استخراج، اون حیازتی منشأ برای وجوب خمسه که موجب تملک هم بشه. اونی که تو دریا مونده و هنوز تملک نکرده، این موجب برای خمس نخواهد بود. مطلب بعد، قوسی که سیلان پیدا بشه، حیازت هم بشه دیگه. حالا آدم بره توی دریا 10 تا مروارید غلطان ببینه اما نتونست بیاره، آدم باید خون شده؟ بله. چرا دیگه؟ قوس شده. فرض بر این که رفته توی دریا و دست هم پیدا کرده، ببین باید تناب بسته، باید تناب آورده بالا. نه دیگه، یک قوس شده فل بحرم هسته، اما دیگه حالا حتما کشیدنم بالمباشره شرط باشه، این شده که از ادله نه اطلاع شامل این میشه. بعد میتونم من که مسئله بعد، نعم لو خرج به نفسهی علی الساحل او علی وجه الما فأخذه من غیر قوسین لم يجب فيه من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه معرفة. خب این مسئله همینی که قبلا هم گذشت. حالا اگر کسی در سطح دریا، از کنم که یه چیز ارزشمندی غلطانی، لوله غلطانی را پیدا کرد و بعد آمد و گرفت، آیا مجزی هست یا خیر؟ نه دیگه، چون ما گفتیم ولو اینکه فل بحر کافی باشه، اما اخراج ما فل بحر، این کسی که از سطح دریا گرفته، اخراج ما فل بحر هم بر او صادق نیست. لذا میگیم اگر قوس معتبر دانستیم، اینجا که قوسی حاصل نشده، اگر فل بحر را هم کافی دانستیم، اما گفتیم اخراج ما فل بحر، و اخراج فرع دخول در بحره، پس اینی که از سطح دریا گرفته، این عنوان هم باز برش صادق نیست. لذا مثل سیدنا الاستاد هم بیهر من ندیگه اینجا خمس واجب نیست، چون نقوس هست و نه اخراج عن البحر. مسئله 21، ما در 21 میگه المتناول من القواس لا يجري عليه حکم القوس اذا لم یکن قائسا. خب این معلومه. حالا اگر کسی رفته در دریا و 10 دینار هم قواقواسی بیرون آورده اما خمسش نداد، ما مروارید فروشیم، فرض کنیم جواهر فروشیم، ازش خریدیم اینها را، آیا بر ما واجب دادن خمس؟ نه دیگه، چون خمس بر قواس واجبه نه بر شخصی که خریده، یا حتی اگر به دیگری هبه کنه، یا حتی اگر به دیگری عرض کنم بودن که صلح کنه، میگیم بر حکم وجوب خمس مختص به قواسه، نه آنانی که بعداً مال به یدشون رسیده. بله، اون وقت این بحثی که بعد خواهد آمد که انشاءالله حالا که حالا خریده جنسی که در او خمس هست یا نه، اما مثل استاد خویی که از روایات تحلیل استفاده می کنن که لکل مهنا و علیه الوزر، نه دیگه بر شما خمس واجب نیست ولی دیگران چرا؟ می فهمن که مثل سیدم به صحاب رو هم گرچه میگویه که هست، اما میگه چون عنوان خمس فقط به ما انه قباسون و حاصل من القوس واجبه، مشتری لم یحتل من القوس چیزی تحصیل نکرده، بنابراین بر مشتری دیگه واجب نخواهد بود. اگر منتقل به این ذات بشه حق با شماست. بله می فرمم. بله، اگر فرض کردین 2 نفر در دریا رفتن، یه نفر گرفت و به دیگری داد، اون دیگری گرفت و آورد و بالا، اینجا چطوریه؟ اینجا تارتن اون اولی اعراض کرده یا اعتنا نکرده، گرفته حیازت کرده اما قصد تملک نداشته، آمده داده به دومی و دومی گرفت و آورد بالا، اینجا خب معلوم بر دومی واجبه، برای اینکه دومی حصل این شیء را که ارزشمنده به وسیله قوس، پس عنوان کاملا صادقه، اخرج من البحر بالقوس ما یساوی دینار. اما اون اولی اگر اعراض کرده یا حیازت به قصد تملک نداشته، طبعا بر اولی دیگه خمس واجب نخواهد بود. مسئله 22 باز، اذا قاس من غیر قصد للحیازه فصادف شیئا ففی وجوب الخمس علیه وجهان والازهر اخراجه. حالا اگر کسی حوضش کرده تو دریا رفته و دیده بین که یه دسته قباسه میکنن، اینم به حوض افتاد که بره زیر دریا و قباسی کنه، شیرجه به قول معروف بره، رفت و در این مابین چشمش افتاد به یک لؤلؤی و او را خارج کرد، آیا اینجا که قوس به قصد استملاک به حیازت نبوده مایات خمس واجبه یا نه؟ خب بله دیگه، چون قصد که در شرط نیست، عمده حصول استغنامه. این بنده خدا با قوس یک لؤلؤی که 20 دینار قیمتشه ها تحصیل کرد، خب میگیم همه موضوع صادقه، هم بالقوس است و هم فی البحر است و همم غنیمت و استملاک حاصل شده. بله، مرحوم جواهر میگه فیه شک کن، ولی مرحوم آقای حکیم هم میگه همونطور که کاشف القطاع گفته، نه اطلاق شامل این موارد میشه. مسئله 23 تمام شده، اینم دیگه حرفا هم تمام میشین کوچیک. اذا اخرج بالقوس حیوانن، خب عرض میکنم حضورتون که بعض از اشیاء قیمتی در شکم حیوانات و خود مروارید همینطوره، مرجان همینطوره، خب مرجان داخل شکم این صدف هاست. حالا اگه کسی میره اینطور حیوانات رو استخراج میکنه که بعد بیاد در سطح دریا ازشون مرواریدها و مرجانها رو خارج کنه. خب ما قبلا گفتیم که ادله شامل سموک، سمک ها و ماهی های مستخرج عن البحر نمیشه. آیا اینجا هم که این حیوانات ارزشمندی که در شکمشون مرجان و مروارید است استخراج کرده، خمس واجب نیست؟ چرا دیگه؟ چون فرض بر اینه که این استخراج حیوانات را به منظور همون جواهر ارزشمند میکنه. پس یسق انهو قاس و اقتنم به مقدار نصاب فیجب علیه الخمس. والحمد لله.